دیدنشان راست شود و تشنج کنند. ما از همه کسانی که پس از دیدن ناگهانی تصاویر تازه ما نتوانستند شام خود را به پایان ببرند عذر می خواهیم. پوزش می طلبیم به خاطر دردی که کشیدید از اینکه نتوانستیم تکه پاره های من را جمع کنیم و با چهره درهم و بدون آرایش در شبکه ها ظاهر شدیم. همچنین پوزش می خواهیم از سربازان اسرائیلی که زحمت کشیدند و دکمه های هواپیماها و تانک ها را فشردند تا ما تکه تکه شویم. نیز عذر می خواهیم به خاطر تصاویر ناخوشایندی که به آنها تبدیل شدیم پس از آنکه بمب های خود را مستقیم به سرهای ما نشانه رفتند و مجبورند تا ساعت هایی را در کلینیک های روانپزشکان بگذرانند تا دوباره انسان شوند. نیز بدان خاطر که پیش از آن که به تک پاره های هولاوری بدل شویم که در خوابشان بیاییم و آنان وحشت کنند. ما همان چیزهایی هستیم که در صفحه نمایش ها و ورق روزنامه ها دیدید. اگر سرسختانه بکوشید تا تک پاره های ما را مانند پازلی در کنار هم بچینید، شما به تصویر روشنی از ما می رسید، تصویری آنگونه روشن که دیگر نمی توانید هیچ کاری انجام دهید.
چه تلخ طنز بود.
بله،
همون چیزی که گفتیم دیگه، یعنی اصلا یه طعم گس تندی داشت.
دقیقاً. یعنی تفاوتی که حالا کار مدهون با محمود درویش در سالهای آخر عمرش داره که محمود درویش به یه سادگی رسیده بود که تصاویر آرام و شاعرانه بود، ولی این در واقع تونسته اون پرخاشگری و رگه هایی که آدم رو تکون میده در شعرش بیاره. بله. یا در قطعاتش بیاره. البته حالا
یه اون یکم فرمگراتر از این بود.
بله بله
بسیار.
این البته یه نمونه از کار، حالا من فرصت نکردم بقیه کار
بسیار خوب آماده خیلی متشکرم.
واقعا نمونه های تأثیرگذار و تلخی رو در کارهای این شاعر میبینیم و شاعرانی از این دست که اینها دارن فعالیت میکنن و نیازه که ما اینها رو بشناسیم. و به هر حال من به عنوان صحبت آخر از همین آقای مدهون میپرسن که آیا به نظر شما شعر ما تموم نشده یا به بن‌بست نرسیده؟ جواب جالبی میگه، میگه که در این اروپا و آمریکایی که من دارم میبینم، بله این کارهایی که شاید ما نسبت به اون شعر کهنمون اندکی عمومیتر یا کارمون کاسته تر شده باشه، ولی نسبت به اینها ما داریم الان شاهکار تحویل میدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که ما رو با قیاس المدهون و شعر متفاوتش آشنا کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
شعر فلسطین، موضوع فلسطین، در واقع شعر معاصر عرب رو به نظر من نجات داد و جهت داد و خونی در واقع در شعر معاصر عرب جاری کرد که توانست تبدیل به یکی از بخش‌های درخشان شعر جهان بشه در دوره معاصر. در ارتباط با ما هم همینطور به نظر من ادامه دفاع مقدس اگر پیوند خورد به مسائل مربوط به فلسطین و که همه اینها در واقع منشأش همین اشغالگری اسرائیل هست، شعر دفاع مقدس هم در واقع پیوند خورد به شعر مقاومت و از جمله شعر فلسطین. روز بیداری وجدان زمین، تپش خاطرها در افلاک، فرصت آینه گردانی عشق، صبح قدقامت انسان از خاک، صبح برخواستن بیرق عزم، روز پایان شب تردید است، صبح روشن شدن تاریکی، روز برخواستن خورشید است. کربلا از دل تاریخ دمی، حق و باطل صفشان پا بر جاست، پرچم نهضت آزادی قدس خیمه سوخته عاشوراست. قدس فریاد شب تاریخ است، با خمینی به جهان نامی شد، صبح فریاد عدالت خواهان، روز بیداری اسلامی شد. امت واحد بر میخیزد، سر این سلسله در ایران است، روز آزادی قدس است امروز، این صدای نفس یاران است. باز با نام حسین ابن علی، از دم عشق نفس میگیری. قاسبان قبله خود راز شما، به خداوند که تس میگیری.
شعر و صدای شاعر استاد مهندسی خراسانی رو گوش کردید. سید شهید به روایت گروه بین المللی هند ایران. یک شنبه 8 مهر ماه گروه بین المللی هند ایران نشستی با عنوان سید شهید با حضور ادیبان کشورهای حوزه ایران فرهنگی برگزار کرد. برای اطلاع از جزئیات این نشست این دم ارتباط برقرار کردیم آقای دکتر عزیز آذینفرد استاد دانشگاه و از مدیران این گروه تا درباره آنچه در این نشست گذشته برامون توضیح بدن و برخی از نمونه ها رو برامون بخوانند. درود بر شما آقای دکتر آذینفرد، خیلی خوش آمدید.
جهان روشن شد از نور شهادت، جا نصر الله، که باشم من، خدا فرمود حزب الله پیروز است. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. هر موقع ما با شما ارتباط برقرار می‌کنیم، من همچنین منتظرم که گزیده‌ای از شعرهای به خوب و تازه تازه رو بشنوم. با شما هستیم در گزارش نشست پشت سر.
273 محفل ادبی گروه بین المللی هند ایران برگزار شد. خب امروز من قصد کردم و اراده کردم که فقط و فقط شعر نیمایی و شعر سپید بخونم. شاید نخستین بار است که برای یک مناسبتی و یک حادثه تلخی مانند شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله اینقدر شعر سپید و شعر نو به گروه آمد که من هم امروز همین اجرا رو با اشعار سپید و نیمایی ادامه خواهم داد.
ولی آقای دکتر میشه تحلیلش کرده؟ مثلا یه شاعر مثل شهریار با اون روحیه کهنگرا در شعر وقتی میخواد در مورد سوگ مادرش شعر بگه، با اون قلیان احساسات درونی و شخصی دیگه غزل نمیگه، شما میبینی که شعر نیمایی میگه. و اینجا هم به نظرم میرسی که میشه اینطوری تفسیر کرد. ما همیشه از شما در گزارشاتون شعرهای کهن شنیدیم دیگه، من خواهش میکردم که یکی دو قطعه شعر نو هم برام بخونید. حالا اینکه در این بزنگاه این اتفاق میفته به نظرم چیزی شبیه اون تجربه داره احضار میشه.
دقیقاً این همزادپنداری که من الان با شما داشتم و شما هم این متقابلا این همزادپنداری رو بنده داشتید، دقیقاً بر همین اساسه. ما خب اجراهای بسیاری داشتیم و حادثه هایی مثل شهادت اسماعیل هنیه، شهادت سید ابراهیم رئیسی، ما کمتر این نوع اشعار سپید رو داشتیم، نه که نداشتیم، خب داشتیم اما کمتر بوده. ولی این بار خب اشعار سپید و نیمای خیلی خوب اومد و به گروه پیشکش شد که منم امروز واقعا گفتم اختصاص بدم برنامه رو به همین شعر سپید و شعر نیمایی که واقعا یک جایگاه ویژه‌ای. خب جناب حسین اسرافیلی، خب از شاعران ناباشنای ادبیات دفاع مقدس، نامت امنیت است، امواج خروشان با شتاب می آیند تا در کرانه‌هایت آرام گیرند و سواران بیباک از دشت های فراخ به تاخت می آیند تا در دامنهایت آرام گیرند. و برای دیدارت از صخره‌های صعب بالا می‌روم، اما پیش از من آفتاب بر صخره‌ها فراز آمده است. دختران نامت را کل می‌زنند که رؤیاهایشان را چراغانی کرده ای، و مادران در اسطوره‌ها ادامت می‌دهند و مردان شمشیرهایشان را سیقل می‌دهند تا در کنارت نگهبان شرافتشون باشن. یکی از اون شاعران که هم نسل سید حسن حسینی و زنده یاد قیصر امینپور هست، جناب محمد رضا سهرابی نژاد است.
بله.
از پیشگامان رباعی هست و اهتمام ویژه‌ای هم به رباعی سرایی داره، اما یک شعر نو و شعر نیمایی از ایشون من دیدم که در همین 48 ساعت گذشته پس از عروج ملکوتی جناب سید حسن نصرالله رحمت الله علیه که الان خوانش بکنیم، آن ظرافت ها و اون ظرفیت ها و این که ایش از تسخیری و آرایش کلام، ما میبینیم به اصالت احساس متکی این قطعه ای رو که من اینجا خوانش میکنم. لبنان که یتیمان با اشکی به زلالی قانا، تفعلی به قرآن زدم فرمود نصرالله که آمد، فتح پیروز است و فتح با نصرالله آمد، چنان که کورها شنیدند و کرها دیدند. خب بسیار مختصر و مفید این من قسمت رو انتخاب کردم. اما جناب آقای محمدی نازنین، ما اصلا نمی توانیم، دریغ هم می آید که ما از شعر بگوییم، از لبنان بگوییم، از شعر مقاومت و پایداری بگوییم، ولی از نزار قبانی حرفی به میان نیاد. خب می دانیم عاشقانه های نزار قبانی خب زبان زد هست و خب همه ما با اون فضای عاشقانه او آشنا هستیم، اما باز میبینیم در درک مندی و درد مندی مردم لبنان و فلسطین بسیار سرآمد هست. یک قطعه ای رو از کتاب درخت آتش ترجمه عبدالرضا رضایی نیا هست انتخاب کردم. میگه از رنج حسین میآییم، از اندوه فاطمه زهرا، از احد می آییم، از بدر و از غمهای کربلا می آییم، برای ویرایش تاریخ و اشیا و برای پاک کردن حروف از خیابانهایی که نامهای عبری دارن.
بسیار عالی. بازم
من در خدمت شما هستم.
رباعی هم داشتیم؟
رباعی هم در گروه آمد، اما یکی از اشعاری که باز خیلی تونست جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه و پرتکرار شد و حتی یک بیتش طبعا میتونیم بگیم ارسال و مثل و ضرب المثل شد، همین بیتی بود که من در پیشانی خوانش کردم: جهان روشن شد از نور شهادت، جا نصر الله که باشم من، خدا فرموده حزب الله پیروز است. خانم نغمه مستشار نظامی: دلی که بر ندارد چشم از آن دلخواه، پیروز است. قدم تا پای مردی می کند در راه، پیروز است. و من یک بیت دیگر رو باز خوانش کنم که فرمودن: بکش ما را که ما را زنده تر کرده مرگ، آری به ترس از داغ غزه، عشق لبنان، آه پیروز است.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما. بله، متوجه شدم به تمامی و خیلی هم شاعرانه بود. آقای دکتر آذینفرد، سپاسگزارم از لطفتون و گزارش خوب و مفصلی که دادید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
خدای نصرالله دعاگوی همه آزادی خواهان و آزاد مردان جهان بشه.
بدرود.
پایان رنج های جهان یعنی تفسیر مشت های گره کرده، یعنی که خانه پدری روح روزی باید به دستای تو برگرده، روزی که سرزمین تو را بردند، آغاز جنگ پنجه و آهن شد، پشت تو را به حیله رها کردند، همسایه هم برای تو دشمن شد، این غربت دنیای تو فردا به پایان میرسد، با پایداری های تو دنیا به سامان میرسد، این غربت دنیای تو فردا به پایان میرسد، با پایداری های تو دنیا به سامان میرسد.
داستان شیرینی فروش نوشته غسان کنفانی. داستان شیرینی فروش روایت مردی است که شاگردی فلسطینی دارد و در اقامتگاه بی خانمانها در دمشق زندگی میکند. غسان نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور فلسطینی و از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین. آثار تأثیرگذار غسان کنفانی به دور از شعارزدگی مفاهیم عمیقی رو درباره زندگی بیان میکنن. غسان در پی جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 به همراه خانواده مجبور به مهاجرت شد و پس از اقامت کوتاهی در لبنان به سوریه رفت و در دمشق به عنوان پناهنده فلسطینی سکنا گزید. دوره متوسطه رو اونجا سپری کرد و در سال 1952 در رشته ادبیات عرب در دانشگاه دمشق ثبت نام کرد. غسان کنفانی 8 ژوئیه 1972 در یک حادثه تروریستی توسط موساد در بیروت با انفجار بمبی که در ماشینش قرار داده بودند به همراه خواهرزادش ترور شد. مؤلفه های ادبیات پایداری در گفتگو با استاد احمد شاکری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. استاد احمد شاکری درود بر شما، بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه شرح درد اشتیاق از رادیو فرهنگ.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما جناب آقای محمدیان و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم و همچنین جدل تحصیت عرض میکنیم شهادت سید مقاومت و پایداری سید حسن نصرالله، یاران ایشون و دیگر عزیزانی که در لبنان، فلسطین و دیگر نقاط به شهادت است.
سپاسگزارم. در برنامه دیروز درباره گستری ادبیات پایداری و نسبت اون با ادبیات دفاع مقدس صحبت کردیم. در این اثنا اتفاقا به بخشی از گزاره‌ها و مؤلفه‌های هر کدام هم رسیدیم. امروز به صورت خیلی مستقل می‌خوایم در مورد همین مؤلفه‌ها صحبت کنیم. گزاره‌های ادبیات پایداری چه مضامینی هستند؟
بله، خب همونطوری که فرمودید بخش نخست عرایض بنده به نسبت ادبیات پایداری با ادبیات دفاع مقدس اختصاص داشت و اینکه اون چیزی که برای ما اختصاصا اصالت داره، هویت داره، مربوط به زمان کنونی ماست، ما به ازاش تجربه امروزی داریم، دفاع مقدس است. اما در مورد مؤلفه‌های ادبیات پایداری، مؤلفه‌های متعددی رو حالا بر اساس تعریفی که صاحب نظران در این باره دارند ارائه شده، من میخوام یکی از اینها رو برجسته بکنم چون معتقدم هر کدوم از این مؤلفه ها قابل بحث و قابل تفصیلن. یکی از این مؤلفه ها که کرانه هایی از بحث رو میشه در موردش ارائه داد، بحث هویت ساز بودن ادبیات پایداری، هویت سازی. لازم هست برای توجه به این مفهوم چند تا نکته رو روشن بکنیم. این مطالبی هم که در این دقایق خیلی کوتاه میگم تلاش میکنم یه الگوی ذهنی هم برای شنوندگان این برنامه باشه و سرخطهایی برای پژوهش و تحقیقم دستشون بده. نگاه کنید وقتی ما به ادبیات پایداری داریم اشاره میکنیم در حقیقت با یک ترکیب مواجه هستیم که اصطلاحا هم میتونیم این ترکیب رو ترکیب فرم و محتوا بدانیم، یعنی ترکیبی که در مثل میشه ترکیب ظرف و مظروف عمر دانست ادبیات و پایداری. به صورت خاص اگر بخوام به ادبیات داستانی پایداری و داستان پایداری اشاره بکنیم، خب این ظرف قالب مشخص تری به خودش میگیره. نکته ای که در مورد بحث هویت یابی یا هویت تولید هویت به واسطه ادبیات پایداری مطرح هست این است که کدوم یکی از این اضلاع این ترکیب دوگانه هویت سازن. تعدیلی در این نیست که ادبیات به واسطه موضوعش هویت پیدا میکنه. اصلا تعبیر پایداری و همه مصادیقی که در ذیل مفهوم گسترده پایداری قرار میگیرن اینها برخواسته از سنت ما، تاریخ ما، دین ما و فرهنگ ما هستن.
اینها رو تعبیر به هویت کردید دیگه، درسته؟
بله بله، تعبیر به هویت کردم که همه اینها میتونه در بر بگیره، یعنی فرهنگ ها، آداب و رسوم، سنت ها، حتی زبان میتونه بخشی از هویت ما باشه. لذا ادبیات هم با این هویت نسبت برقرار میکنه. بنابراین اگر هویت رو به عنوان مظروف در نظر بگیریم، مجموعی از موضوعات، مجموعی از رخدادها، مجموعی از شخصیتها، مجموعی از مضامین در ذیل این قرار میگیره. خب این یک بخشی که البته باید در موردش ملاحظاتی داشت و توجههایی داشت که ما ببینیم واقعا اون چیزی که هویت ناب ایرانی و اسلامی ما رو میسازه کدام دست از این موضوعات و مضامین هستند، یا کدومشون اولویت دارن، کدومشون برجستن. اما نکته ای که میتونیم بحث رو به یک مقوله چالش برانگیز تبدیل بکنه ذیل اول این ترکیبه، یعنی داستان، یا حالا در مفهومی عام‌تر ادبیات. نکته این است که داستان در ترابطش با موضوعات هم هویت رو از موضوعات اخذ میکنه، هم به اون موضوعات هویت میبخشه. به تعبیری ظرف ادبیات، ظرف زبان و ظرف داستان خودش واجد هویت. این ظرف، ظرف بی‌هویتی نیست. از اینجا ما میتونیم منتقل بشیم به یک موضوع بالاتر. یعنی وقتی از مثلا داستان پایداری داریم یاد میکنیم، ما رو این اصطلاح به چه چالش‌های عمده تاریخی هدایت میکنه؟ حالا حضرت عالی، آیه محمدیان و شاید برخی از دوستانی که در حوزه ادبیات داستانی مطالعه داشتن متوجه این مقطع تاریخی واقعا مهم بشن. ما دو تا مقطع داشتیم، مقطع مشروطه و مقطع انقلاب اسلامی. خب ما در یک مقطعی که مقطع مشروطه است با فرمی، با نوعی به عنوان داستان آشنا شدیم که این فرم، فرم بارداتی و ترجمه ای بود که از غرب آمده بود و شاید گمان ابتدایی این بود که این میتونه همه موضوعات رو بپذیره. ولی در ادامه به خصوص در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی این برای ما تبدیل به یک چالش شد که آیا ما میتوانیم همه موضوعات رو در حوزه رمان مطرح بکنیم، یا به تعبیری آیا این ظرفی که ما داریم به کار میبریم و این خواستگاهش، زادگاهش، بستر فکری فرهنگی که درش تولید شده آیا خودش اقتضائاتی داره یا نه. مثلا به یکی از اینها اشاره میکنم، چون ما قراره مثلا در داستان پایداری در ترکیب هنر و موضوعات و تجربیات به یک زایش هویتی برسیم. نمیخوایم هویت زدایی کنیم، ولی در عمل ممکنه این ترکیب هویت زدایی هم بیانجامه. در نتیجه اون مسئله‌ای که ما رو در واقع درگیر میکنه و برای اون مهمه چیستی این فرمه. مثلا یکی از نکات و یکی از موضوعاتی که به خصوص در رمان مطرح میشه و در تعریف هگل و دیگران هم اومده این است که رمان در حقیقت روایت شخصیت پروبلماتیک یا شخصیت مسئله داره، شخصیتی که با خدا مسئله داره و شخصیتی که نمیتونه بپذیره این واقعیت رو در هستی.
یه چیز زندگی اون رو از تعادل خارج میکنه.
بله بله، لذا اینها با این مبنا اساساً روایت کسانی رو که اینها دارای اطمینان قلبی هستند، دارای باور عمیق هستند، دارای مرتبه‌ای از یقین هستند، این رو اصلا سازگار نمیدونن با ماهیت رمان و حرفای زیادی در این زمینه بیان میشه. پس مشکل این است که آیا ما میتونیم چنین سازگاری رو برقرار بکنیم یا خیر، بین این ظرف و بین این مظروف. این میشه در حقیقت چیزی که ما ازش به عنوان هویت یاد میکنیم و انتظار داریم که داستان چنین هویتی رو ایجاد بکنه. خب
اینجا من یه سوال دارم، اون امر ایمانی متفاوت خودش نمیتونه درام به وجود بیاره؟
همین هست، یعنی این چیزی که الان شما آقای محمدی هم بهش اشاره میکنید همینه، یعنی که از چالش هایی که عمدتاً وجود داشته این است که آیا ما میتونیم به نمونه هایی دست پیدا بکنیم. در این باره حالا تعابیر مختلفی هست، برخی معتقدن که رمان ذاتاً و ماهیتاً با دین جمع نمیشه، برخی معتقدن که نه تنها جمع میشه بلکه اساساً هیچ تضاهمی بین این دوتا نیست، برخی معتقدن گروه سوم که اینها قابل جمعه ولی صورتی که ما بهش بتونیم اشاره بکنیم هنوز تولید نشده. مثلا آقای زرشناس معتقدن که ما باید کجدار و مریض با رمان غربی رفتار بکنیم و در آزمون و خطا به یک مرحله‌ای برسیم، به چیزی برسیم، به روایتی برسیم. حالا اینو میخوام به شما عرض بکنم، تلاش‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته. من در جلسه گذشته هم عرض کردم اصلاً تعبیر اصطلاح ادبیات پایداری تلاش داشت که توسعه بده به دامنه هویتی ما، یعنی ما تا به حال میگفتیم ادبیات دفاع مقدس، خب ادبیات پایداری اومد این مفهوم رو وسیع کرد، گفت فقط دفاع مقدس 8 ساله ما نیست، خب مبارزات مردم در مثلا آفریقای جنوبی بر علیه آپارتاید، خب این هم پایداری است. لذا بیایم این مفهوم رو گسترش بدیم، تلاش کرد از این جهت این هویت رو گسترش بده. یا مثلا در همین سالهای اخیر جریانی یا شده جریانی در ادبیات خودمون راه افتاده که تلاش داره با وامگیری از تراث ادبیات کهن، مثلا شاهنامه، مثلا منطق الطیر، از روایت‌های منظوم یا روایت‌های منصور وام بگیره و تلاش بکنه اونها رو امتداد بده به ادبیات کنونی که اسمش هم گذاشتن روایت ایرانی. اما همچنان چالش ما در این زمینه، یا بهتر بگیم مهمترین چالشمون، چالش فرمی است. یعنی به تعبیری ما مضامین، تجربیات دینی، موضوعات، اینا نه تنها در تجربیات روزمرهمون یا تجربه تاریخیمون وجود داره، بلکه انبوهی از این مضامین و حرفای ارزشمند در منابع روایی در قرآن کریم اینا وجود داره، یعنی در سنت های فلسفی و کلامی ما، در آموزه های اخلاقی و دینی ما اینها انبوهه. این که چگونه اینها بتونه صورت رمان پیدا بکنین مهمه. نگاه، یکی از مهمترین چالش هایی که ادبیات، به خصوص ادبیات پایداری، در رسیدن به این نقطه و مؤلفه که بتونه هویت زا باشه، یعنی هویت ایجاد بکنه، این است که چگونه بتونه از ظرفی استفاده بکنه که تضاهمی با اون موضوع نداشته باشه و به تعبیر اون رو به پرورانه بپذیره و اون رو تقویت بکنه و البته اون رو نمایشی بکنه.
چقدر جالب. این بحث های مرتبط با ادبیات مقاومت تبیین نظری شده؟
از به خدمتون که البته تبیین نظریش رو میتونیم بگیم که در حال انجام آیه محمده. نکته اینه ارکانی که ادبیات ما رو میسازن، هم که حرف زیاده، ارکانی که ادبیات داستانی رو به خصوص میسازن تقریبا 10-11 تا رکنه. سوال اینه که هر کدوم از کنشگران این ارکان به چه چیزی مسئله مندن. مثلا شما الان سوالتون راجع به ادبیات پایداری است، خب مطلع هستید در کشور ما به حمدالله تعداد زیادی نویسنده هستن که اینها در حوزه پایداری می نویسن.
بله.
حتی ممکنه این افراد با اصطلاح ادبیات پایداری هم آشنا نباشن. مثلا شما بگی مسائل ادبیات پایداری چیه، مؤلفه‌هاش چیه، شاید نتونن مثلا بیش از یکی دو